ایران را بشنویم. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا. و با سلام و درود به شما مشتاقان نواگ ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 43 تا آخر سوره مبارکه سبا و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد
Love.
وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل
وقد كفروا به
إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه قبل از مقابله پیامبر با مشرکان و پاسخهای قرآن به اعتقادات بی اساس آنها مطالبی بیان شد. در آیات امروز با مسئله نبوت آن حضرت و نسبتهایی که مشرکان به آن بزرگوار می دادند و پاسخ خداوند به آنها برخورد می کنیم. در آیه 43 و 44 چنین آمده است: و چون آیات ما بر آنان تلاوت می شود، با آن که آیاتی روشن است، در این حال می گویند این مرد جز آن که شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند باز دارد قصدی ندارد. و نیز می گویند این آیات دروغی بیش نیست که او به خدا بسته است. و کسانی که کافر شدند وقتی حق به سوی ایشان می آید می گویند این جز سحری آشکار نیست. آیه ادامه می دهد: حالان که ما هیچ کتابی به این کفار قریش نفرستاده ایم تا درس آن را خوانده باشند و قبل از تو نیز هیچ بیم رسانی به سوی آنان نفرستادیم. آیات مورد نظر سه نمونه از برخورد مشرکین و کفار را با قرآن نشان می دهد. می بینیم که گاهی سخنان پیامبر را که از جانب خداوند به وی وحی می شد افترا و دروغ بر خدا قلمداد می کردند. گاهی نیز چون نمی توانستند جنبه های اعجاز قرآن از حیث بلاغت و فصاحت را انکار کنند، آن را سحر می خواندند. و علاوه بر اینها با تأکید و اصرار مردم را به پافشاری بر عقاید موهوم و تقلید کورکورانه از نیاکان دعوت می کردند. اما پروردگار متعال پاسخی در خور تأمل می فرماید، مبنی بر این که اینان چگونه قرآن را سحر می دانند حالان که از حقیقت سحر اطلاعی ندارند و سوی ما نیز کتابی به ایشان نرسیده تا به استناد آن قرآن را باطل و سحر بدانند و رسولی به سوی ایشان نفرستاده ایم تا حق و باطل را برایشان واضح نموده باشد و با استناد به گفتار وی این مطلب را بیان کنند. سپس خداوند عزیز و قهار به تهدید کفار پرداخته و در آیه 45 چنین می‌فرماید: کسانی که پیش از قریش بودند فرستادگان مرا تکذیب کردند، در حالی که قریش 1/10 نیرو و تمکن آنها را ندارند. ببینید چگونه آنها را به عذاب خود هلاک کردم، آیا از عذاب قریش عاجزم؟ قرآن در اکثر موارد به عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام گذشته اشاره دارد و آن را یکی از راه‌های تنبه و بیداری مخالفین قرار می‌دهد. باری در آیه بعد، یعنی آیه 46، خداوند آنان را به تفکر و تدبر می‌خواند و چنین می‌فرماید: ای پیامبر بگو من شما را به یک پند موعظه می‌کنم و آن این است که فقط به خاطر خدا دو به دو و یا تک تک قیام کنید و سپس درباره من بیندیشید که همدم شما جنون ندارد. او جز بیم رساننده ای نیست که شما را پیش از وقوع عذابی شدید می ترساند. مراد از موعظه وصیت و سفارش است و پیامبر کفار را وصیت به آرامش و تفکر درباره شخصیت خود می فرماید تا به دور از قوغای اجتماع و احساسات تحریک شده به خاطر خداوند حق را بجویند و بیابند و به آن عمل کنند. در آیه 47 ادامه سخنان پیامبر را چنین پی می گیریم: ای پیامبر بگو اجری که برای پیامبری از شما خواستم از آن خود شما باد. پاداش من جز بر عهده خداوند بزرگ نیست و او بر هر چیز گواه است. در این آیه پیامبر اکرم موضوع پاداش عمل را مطرح می فرماید و هر نوع طلب مال و منال را از خود نفی می کند تا کفار هدف مقدس او را متهم به شوائب مادی نکنند و نیز اجر خود را تنها بر عهده خداوند معرفی کرد تا جلوی ایراد آنان را مبنی بر بی هدف جلوه دادن اعمال خیش بگیرد تا نگویند پس برای چه این کارها را انجام می دهد و مانند اینها. باز خداوند اتمام حجت می کند و در آیه 48 می فرماید ای پیامبر بگو پروردگار من حق را الغا می کند و او علام الغیوب است. با این عبارت حقانیت قرآن را تأکید می کند، قرآنی که قول فصل و جدا سازنده حق از باطل است، قرآنی که حق را تحقق داده باطل را نابود می سازد. آری حقی که از جانب علام الغیوب نازل شده کارش رسوا نمودن باطل است و از بین بردن آن. همواره چنین بوده، حق پایدار و باطل رفتنی است، زیرا قرآن تصریح دارد که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. در آیه می‌خوانیم ای پیامبر بگو حق بیامد و دیگر باطل نمی‌تواند از نو رویاور شود و دیگر باز نخواهد گشت. ای پیامبر بگو اگر گمراه شوم به ضرر خود شدم و اگر راه یافته باشم به کمک وحی پروردگار یافتم که او شنوا و نزدیک است. یکی از خصوصیات این آیه بیان اثر حق است. گفتیم که حق عبارت است از وحی، زیرا خداوند آن را حق مطلق معرفی کرد. پس حق وقتی از هر جهت حق باشد دیگر در رساندن به واقع از هیچ جهتی خطا نمی کند، وگرنه از هر جهت که خطا کند از همون جهت باطل خواهد بود. پس وحی پیوسته هدایت می کند و به هیچ وجه دچار خطا نمی شود. پروردگار قاهر قادر در آیات بعدی به تصویر حالتهای مشرکین و کفار هنگام برخورد با مرگ پرداخته و در آیه 51 چنین می فرماید و اگر ببینی هنگامی که کفار به فزع می افتند پس در پیشگاه خداوند فراری نیست، بلکه از جایی نزدیک دستگیر می شوند. با ملاحظه آیات دیگری در قرآن از قبیل هو اقرب الیکم من حبل الورید، او از شما به شما نزدیکتر از رگ گردن است، دانسته می شود که ممکن نیست آدمی بتواند از سیطره حق بگریزد یا از نظر او غائب شود. این آیه خود گواه روشنی است بر ضعف انسان و وسعت احاطه خداوند بر کائنات. باری در آیه 52 و 53 آمده است و نیز گفتند ایمان آوردیم به قرآن، ولی چگونه از مکانی دور یعنی قیامت به ایمان توانند رسید، حالان که پیش از این به آن کفر می‌ورزیدند و از مکانی دور چون دنیا سخن به نادیده رها می‌کردند. مشرکان وقتی گرفتار شوند می‌گویند ما به قرآن ایمان آوردیم، اما این ایمان آوردن مفید فایده نیست، چرا که آنان از دنیا که محل ایمان آوردن بود بسی دورند و در آنجا پیش از این به همین قرآن کفر می‌ورزیدند و آخرت را امری موهوم دانسته و انکار می‌کردند. در آخرین آیه از این سوره یعنی آیه 54 خداوند جزای آنان را که آیات خدا را نادیده انگاشتند همانند جزای امثالشان از اقوام گذشته معرفی می‌فرماید و می‌گوید خداوند میان ایشان و آن آرزو که دارند به وسیله مرگ و عذاب حایل افکند، چنان که با نزاگر ایشان پیش از این همین رفتار را انجام داد، چرا که آنان در شکی سخت بودند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 54 آخرین آیه سوره مبارکه سبا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره فاطر 35 سوره قرآن کریم میپردازیم، شما را به خدای سبحان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اینم یه سناریوی رادیوی متفاوت برای کنسرو لوبیای دلپزی.
خب داستانش چیه؟
داستانش اینه که از کنسرو لوبیای دلپزی خواستن که یه فرمو پر کنه. اسم و فامیلش که معلومه، نژادش هم می‌نویسه از بهترینای جهان.
کنسرو خوراک لوبیا چیتی دلپذیر متفاوته، به همین دلایل که شنیدی دلپذیره که متفاوته.
وقتی هنر و استحکام به یکدیگر می‌پیوندند، آوایی ماندگار به گوش می‌رسد. ندای ظرافت و صنعت پرایم، آوای دوام و زیبایی. شیرالات پرایم.
به نام پروردگار مهربان. سلام، سلام و صبح خیر میگم به همه شما مخاطبان خوب شبکه رادیویی ایران و از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. از این لحظه تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم. دعوت میکنم اولین برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز یک شنبه 21 دی سال 1404 هجری شمسی مطابق با 21 رجب المرجب سال 1447 هجری قمری و برابر با 11 ژانویه سال 2026 میلادی است. 21 رجب سال 1325 هجری قمری 122 سال پیش قرارداد 1907 به امضا رسید. دو امپراتوری روسیه تزاری و انگلستان در راستای سیاست‌های استعمارگرانه خود پیمانی منعقد کردند که به موجب آن ایران به 3 بخش شمالی، جنوبی و بی‌طرف تقسیم شد. بدین صورت شمال منطقه نفوذ روسیه، جنوب منطقه تحت تسلط انگلستان و بخش کوچکی از ایران مرکزی به عنوان منطقه بیطرف اما تحت اداره هر دو امپراتوری روسیه و انگلستان تعیین شد. این قرارداد در تاریخ 21 رجب المرجب سال 1325 هجری قمری برابر با سال 1907 میلادی امضا و به قرارداد 1907 معروف شد. ملت و دولت وقت ایران نقشی در انعقاد این قرارداد نداشتند.
تاریخ
21 دی سال 1335 هجری شمسی، 69 سال پیش، ابوالقاسم سحاب درگذشت. ابوالقاسم سحاب با وجود تنگدستی خانواده‌اش تحصیلات خود را تا سطوح عالی پی گرفت و با شغل آموزگاری مخارج ادامه تحصیل خود را فراهم کرد. سحاب از بانیان جغرافیای جدید در ایران شمرده می شود و نامش علاوه بر تألیف کتاب‌های متعدد در دانش جغرافیا و دیگر علوم به سبب هنرش در خوشنویسی و کتابت در تاریخ فرهنگی کشورمان ماندگار شده است. از این دانشمند فرهیخته صدها مقاله و دهها کتاب در زمینه‌های مختلف بر جای مانده است. ابوالقاسم سحاب سرانجام در تاریخ 21 دی سال 1335 هجری شمسی رخت از جهان بربست. بیست و یکم دی سال 1365 هجری شمسی، 39 سال پیش، غلام رضا رهبر به شهادت رسید. غلام رضا رهبر در سال 1336 در تهران دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را در زادگاهش به پایان رساند و با شروع نهضت اسلامی به انقلابیون پیوست. این جوان انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همکاری با نهادهای انقلاب پرداخت و در نهایت به جمع کارکنان صدا و سیما پیوست. غلامرضا در دوران جنگ تحمیلی به عکاسی و خبرنگاری از جبهه‌های جنگ پرداخت و در رادیو آبادان مشغول به کار بود. عاقبت غلامرضا رهبر در تاریخ 21 دی سال 1365 در منطقه عملیاتی کربلای 5 بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نایل آمد. یازدهم ژانویه سال 1992 میلادی، 34 سال پیش، شازلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر استعفا داد. شازلی بن جدید بعد از کودتای بومدین بر ضد احمد بن بلا در سال 1965 میلادی عضو ستاد کل ارتش الجزایر شد. از سال 1979 با مرگ بومدین، شازلی بن جدید به ریاست جمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح الجزایر رسید. وی برخلاف رویه پیشینش دست دوستی به سوی فرانسه دراز کرد که این اقدام او با مخالفت بسیاری از جناح‌های سیاسی روبرو شد. شازلی بن جدید سرانجام در 11 ژانویه سال 1992 میلادی در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی الجزایر که در آن جبهه نجات اسلامی پیروز شده بود، به جای واگذاری قدرت به اکثریت پیروز از مقام خود استعفا داد. این اقدام او باعث ایجاد یک حکومت نظامی و تعلیق قوانین اسلامی در سرزمین مسلمان الجزایر شد. بیست و یکم دی، روز بزرگداشت ابن صیرفی، معروف به ابن داوود، فقیه و مورخ قرن هشتم هجری قمری است. صیرفی در مصر به دنیا آمد و چون پدرش صراف بود، به